سلام عرض میکنم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. عنوان سخن امشب من عاشورا از سه منظر است. تحقیقی درباره یوم کیپور، فضیلت روزه عاشورا و فضائل بیپایه روز عاشورا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ان الذين امنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله اولئك يرجون رحمه الله والله غفور رحيم. آیه 218 سوره بقره. کسانی که ایمان آورده و کسانی که هجرت کرده و در راه خدا جهاد نمودند، آنها امید به رحمت پروردگار دارند و خداوند آمرزنده و مهربان است. بیشک مصداق اکمل این آیه شریفه سید الشهدا حسین ابن علی علیهم السلام است. این ایام تعلق دارد به امام حسین. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. محرم 1440 هجری قمری، عاشورای سال 1440، 1379 سال از شهادت امام حسین می گذرد. و عاشقان امام حسین چنان عزاداری می کنند انگار همین دیروز حسین شهید شده است. خون سید الشهدا همچنان تازه است و شور و حرکت می آفریند. عاشورا دهمین روز محرم، اولین ماه قمری است. در این روز یکی از تلخترین اتفاقات تاریخ اسلام رخ داده است. نیم قرن بعد از وفات پیامبر خدا صلوات الله علیه، گروهی از پیروان او تنها نوه پسری پیامبرشان را همراه با 72 نفر از اهل بیت و پیروان او به فجیع‌ترین وجه ممکن در کربلا شهید کردند. این واقعه شاخص‌ترین نماد تشیع در 14 قرن گذشته بوده است. شیعیان در این روز در عزای سرور آزادگان جهان سوگواری می کنند. خون حسین ابن علی علیه السلام تا ابد علیه ظلم و ستم می جوشد و عزاداری عاشورا قرار است نشان جاوید عدالت خواهی تشیع باشد. اما قتل عام فجیع سید شباب اهل جنت و یاران با وفایش در کربلای سال 61 هجری تنها واقعه این روز در تاریخ خصوصا قبل از آن نیست. اگرچه بزرگی فاجعه کربلا به قدری است که دیگر وقایع این روز قبل از شهادت امام حسین را حداقل برای شیعیان تحت شعاع قرار داده است و میپندارند کلیه وقایعی که در طول تاریخ در چنین روزی رخ داده مرتبط و در ذیل عاشورای سال 61 قرار میگیرد ولو قبل از آن اتفاق افتاده باشد. سنگینی بار عاشورای سال 61 باعث اشتباهاتی در نگاه تاریخی شیعه شده است. در این مجال برانم که به این سه سوال پاسخ استدلالی بدهم. پرسش اول: آیا بین عید بخشایش یهودیان یوم کیپور و عاشورای مسلمانان ارتباطی برقرار است؟ آیا در زمان هجرت پیامبر صلوات الله علیه به مدینه بین این دو روز ارتباطی بوده است؟ پرسش دوم: می دانیم که اهل سنت قائل به فضیلت روزه عاشورا هستند. آیا فضیلت روزه این روز از بدعتهای بنی امیه به عنوان عید و شادمانی به مناسبت کشتار کربلا است؟ آیا روزه در روز عاشورا در فقه اهل بیت حرام یا مکروه است؟ پرسش سوم. در برخی متون دوره اسلامی فضائل دینی متعددی به این روز عاشورا نسبت داده شده است. از جمله 10 فضیلت از پیامبران از آدم تا خاتم بلکه آخرالزمان همگی در این روز اتفاق افتاده است. آیا این داستان‌ها صحت دارد؟ و صرفاً در متون اهل سنت نقل شده یا در روایات شیعی هم به چشم می‌خورد؟ احتمالاً پاسخ من به این پرسش‌ها با تفکر رایج تشیع که از منابر و حسینیه ها تبلیغ می شود متفاوت است و مطالعه آنها نیازمند سعی صدر، مدارا و تعمیق معارف مذهبی و دینی است. واضح است که من از نقد و بررسی اهل نظر استقبال می کنم. عرایز من متناسب با 3 پرسشی که به آن اشاره کردم شامل 3 بخش است. یوم کیپور یهودی و عاشورای مسلمانان در سال اول هجرت بخش اول. بخش دوم روزه عاشورا سنت نبوی به روایت معتبر سنی و شیعه. و بخش سوم فضائل مجعول عاشورا در کتب فریقین شیعه و سنی. توجه دارید که پرداختن به ادبیات پرحجم غالیان اهل غلوف در مورد واقعه کربلا از موضوع بحث امشب من بیرون است. حالا چرا به این موضوع پرداختم؟ بین این همه موضوعی که مرتبط به عاشورا و کربلا و امام حسین است. حقیقتش چند روز قبل یکی از دوستان متدین پزشک تلفنی خبر داد که دوست مسلمانی از اهل سنت و آمده و از ایشون به ایشون عاشورا رو تبریک گفت. این دوست شیعه ما متعجب به دوست اهل سنتش گفته که اما برای ما شیعیان عاشورا روز بزرگترین عزاهاست. حالا زنگ زده بود و میپرسید که قضیه چیه؟ باید به این دوست اهل سنت چه بگه؟ برای ایشون واقعه مشابهی که برای خودم حدود 8-9 سال قبل در آمریکا اتفاق افتاده بود رو تعریف کردم. در جمعی از نمایندگان ادیان و مذاهب مختلف یعنی بودایی، هندو، انواع مسیحی، یهودی، مسلمان اهل سنت و من شیعه، نماینده مسلمانان اهل سنت که اتفاقا امام جماعت مسلمانان دانشگاه هم بود با مهربانی البته خطاب به من روز عاشورا رو تبریک گفت. بلافاصله نماینده یهودی ها هم که اون هم برسال چپلین دانشگاه بود ایشون هم به مناسبت عید یوم کیپور تبریک گفت. هر دو نفر از اتفاقات مهم دینی که در این روز افتاده و منجر به عید بودن اون شده داد سخن دادن، از به ساحل رسیدن کشتی حضرت نوح و گلستان شدن آتش حضرت ابراهیم و قبول توبه آدم و حوا و نجات بنی اسرائیل و حضرت موسی از رود نیل و غرق شدن فرعون و سپاهیانش و همینطور ادامه داد. حقیقتش اطلاعات من در اون روز در مورد یوم کیپور یهودی کافی نبود. اما حداقل میپنداشتم که ریشه عید گرفتن اهل سنت جعلیات بنی امیه است. زیارت عاشورا همه خوندیم که هازا یوم تبرکت بهی بنی امیه. لذا اشاره به قتل عام خاندان پیغمبر و در صدرشون سید الشهدا اونم به جرم زیر بار ظلم نرفتن در صحرای کربلا، اون هم به فجیع ترین شکل ممکن اشاره کردم و گفتم که این روز، روز ماتم و عزای شیعیان در سراسر جهان هست و فضائلی که در اسلام به این روز نسبت داده شده پای و اساس صحیحی نداره و بنی امیه اینا رو جعل کردن تا اون فعل شنیع خودشون رو توجیه بکنن. امام جماعت اهل سنت که فرد مطلعی نبود، عنادی هم با اهل بیت نداشت، در ادامه صحبت‌های من برای جمع تعریف کرد که خودش شاهد عزاداری علنی شیعیان در وطنش بوده. البته اینکه یه روز واحد برای یه طایفه از مسلمان‌ها یعنی اهل سنت اکثریت عید باشه، برای یه طایفه دیگه شیعه اقلیت روز عزا باشه، برای جمع همین ارباب ادیان مختلف خیلی عجیب اومد. اما بالاخره به احترام نماینده یکی از این مذاهب که شیعه باشه چیز روی خودشون نیاوردن. بعدن مطلع شدم که در برخی از کشورهای مسلمان نشین از جمله ترکیه و خصوصا مراکش، عاشورا از اعیاد ریشه داره، لباس نو می پوشند و عید دیدنی میرند و غذا میدند و اطعام میکنند و امثال هم. به اون دوستی که زنگ زده بود، اون پزشک محترم، قول دادم در این باره تحقیق کنم و تحقیقم رو منتشر کنم. بعد به دعوت یه دوستان دیگری قرار شد من شب عاشورا صحبت کنم، عاشورای 1440. عنوانی که برگزیدم این بود: عاشورا، عزا یا عید. خب اون دوستان دانشگاهی جا خوردن. گفتم شاید برای وقتی خامین رو منتشر بکنم در ویرایش کتبیش عنوانش رو گذاشتم عاشورا از سه منظر، که منظر اولش منظر یهودی باشه، منظر دومش منظر نگاه فریقین به روزه عاشورا باشه و منظر سوم هم این فضائل عجیب و غریبی که در اسلام در میون متون اسلامی برای این مسئله نوشتند. این مقدمه عرایزم و به اصطلاح شأن نزول این بحث. اما بخش اول عرایز، یوم کیپور یهودی و عاشورای مسلمانان در سال اول هجرت. این سال اولش مهم. این بخشم دو تا بحث دارم خدمت شما. بحث اول اینه که روز دهم ماه هفتم یهودی عید بخشایشه. این قسمت هیچ ربطی به مسلمان ها نداره. به طور کلی معرفتمون رو درباره یهودیان و تقویم یهودی و اعیاد یهودی و روزه یهودیان میخواییم بالا ببریم. اجازه بدید بحث رو از یه متخصص فن در این زمینه شروع کنم، جناب ابو ریحان بیرونی، ریاضیدان و فیلسوف بزرگ ایرانی که ایشون متوفای سال 440 قمری باشه. یک کتابی داره و از افتخارات اسلام و ایران هستن جناب بیرون. ایشون یک کتاب داره به نام التفهیم لعوائل صناعت تنجیم، به اصطلاح در علم نجوم. بعد تو این کتاب عبارتی داره که من از اون میخوام برای بحثم استفاده کنم. ایشون نوشته کبور چیست؟ کبور همون کیپوره، یوم کیپوری که عرض شد. بعد خودش پاسخ داده، خود جناب بیرونی پاسخ داده که دهم روز است از تشرین. تشرین ماه هفتم یهودی هست، اینم روز دهمش. و از این جهت گاه گاه او را عاشور خوانند. بعد مرحوم جلال الدین همایی تو پاورقی همین کتاب که تصحیحش هم کرده و آدم بسیار فاضلی هم بوده توضیح داده که در زبان عبری و عاشورا از آشور آسوره و از لغت عبری آمده و این لغت عاشوران دیگه، حالا این توضیح از الان به بعدش مال آقای همایی نیست، اینا تو کتابای لغت، کتابای متعدد لغت مراجعه کردم، لغت عربی، که عاشورا یک این وزن فاعولا یک وزن بسیار کمی است، یعنی کم استعمالی است، یعنی عربا که استعمال نمی کنن و مختص، وقتی هم میگن عربا میگن عاشورا، این یعنی فقط به دهم ماه اولشون میگن، به هیچ دهم ماه دیگه عاشورا گفته نمیشه. حالا معلوم میشه که بالاخره ریشه این عاشورا عاشور بوده یا آسور بوده و در زبان عبری اونم به معنای معنایست که حالا میخواد از جناب بیرونی بشنویم. میگه بهش میگن عاشور، اما نام کبور اندر زبان عبری از کفارت گناهان است. یعنی این کیپور که بهش گفته میشه و به قول ایشون در حالا ده قرن قبل کبور، از معناش کفاره گناهانه. خب یک روز است که بر جهودان روز داشتن فریضه کرده آمد. نصر قرن پنجم داریم میخونیم به هم. و هر که روز ندارد کشتن بر وی واجب شود. خب خدا به دادمون برسه. و اندازه این روز 25 ساعت است. یعنی روزه یه روز کبور یا کیپور 25 ساعت. حالا از کی شروع میشه؟ از ابتدا کنن روز نهم، روز نهم ماه هفتم پیش از آفتاب فرو شدن به نیم ساعت، یعنی قبل از غروب، نیم ساعت قبل از غروب آفتاب، و تمام شود چون آفتاب فرو شود روز دهم و نیم ساعت بگذرد. یک اینجا روز دهمش هم پایان روز است، یعنی شبش دیگه میشه، نیم ساعت بعد از غروب آنگه روزه بکشایند. بعد جلال الدین همایی در حاشیه همین متن بیرونی تذکر داده که کبور تلفظش کپور، تلفظ درستش و با لفظ کفاره عربی یک ریشه دارد. جالبه، یعنی غیر از عاشورا خود این یوم کیپور یا کپور این هم با کفاره عربی یک ریشه داره. ابو ریحان بیرونی یک کتاب دیگه داره به نام آثار الباقیه لقرون الخالیه، اونجا توضیحات بیشتری درباره سال یهودی و ماهاش داده، یعنی فصل هفتم اون کتاب 60-70 صفحه در این زمینه توضیح داده، هر که مایله بره اونجا مطالعه کنه که کاملا همه ابعاد قضیه رو در نظر داشته. خب حالا یه روز چه کار میکنم؟ من از چند تا متن معتبر یهودی برای شما نقل میکنم. میدونید که احتمالاً میدونید، اول ما یک متن مقدس داریم، قرآن کریم، اما یهودی ها 6 تا این متن مقدسشون پاره داره، جزء داره، یکیش توراته، یکی دیگرش میشنا هست، حالا یکیش تلموده. از هر کدومش چیزایی که مربوط به این روز بوده رو من انتخاب کردم خدمتتون عرض میکنم. به هر حال میشن، تفسیر میشنا یکی از اجزای متن مقدس یهودیه. به باور یهودیان در روز یوم کیپور حضرت موسی علیه السلام از کوه سینا بازگشت. تو یک متن مقدس دیگرشون، متن معتبرشون به نام تفسیر مدراش، اونجا گفته شده که روز یوم کیپور روزی است که موسی علیه السلام برای بار دوم 10 فرمان را از خداوند دریافت کرد. حضرت موسی سنگ‌های 10 فرمان را در بار اول بعد از دیدن پرستش گوساله توسط بنی اسرائیل خرد کرده بود از عصبانیت. در این زمان 40 روز دستور خدا به موسی تکمیل شد. وقتی که خداوند بنی اسرائیل را به واسطه پرستش گوساله سامری مورد بخشایش قرار داد، این روز روز آمرزش قرار نام گرفت. این ماه هفتم، ماه هفتم تقویم عبری، روز اولش بهش میگن روش هوشانا، اون ماه تشری. بعد در این روز از خدا آمرزش درخواست میشه. ماه هفتم که اون ماه تشری، ماه قضاوت خداوند برای بنی اسرائیل. دهه اول تشری که از روش هوشانا شروع میشه به یوم کیپور خاتمه پیدا میکنه. داد به نبه از دیدگاه یهود، دادگاه الهی در حال تصمیم گیریه. در روز دهم که روز یوم کیپور باشه، حکم دادگاه الهی برای سال بعد صادر میشه که این فرد مثلا گناهکار یا درستکار. تو این ده روز یهودی ها تلاش میکنن که رفتار خودشون اصلاح کنن، از گناه استغفار بکنن. بالاخره روز پایان عصر روز یوم کیپور، مؤمنان یهودی بعد از یک دهه استغفار به گناهان خودشون اعتراف میکنن و در پایان این روز امیدوارن که خدا گناهان اونها رو مورد بخشایش قرار بده. به هر روزی همطور که ابراهیم هم اشاره کرد، روزه گرفتن در یوم کیپور واجبه و طولش هم ذکر کردیم که از غروب روز نهم تا شب روز دهم حدود 25 ساعت طول میکشه. خب تو این 25 ساعت اینا باید چیکار کنن؟ از یه متن دیگر مقدس یهودی تلمود نقل میکنم که اینها 5 تا حکم شرعی دارن. حکم اولش اینه که تو این مدت باید از خوردن و آشامیدن پرهیز کنن. خودشون هم نباید بشویند. خودشویی هم جایز نیست. از استعمال بوی خوش امارات حمام رفتن هم. از استعمال بوی خوش و روغن مالیدن به بدنشون هم باید خودداری بکنن. کفش چرمی هم نباید بپا کنن. از آمیزش جنسی حتی با همسرشون هم باید اجتناب کنن. تو برخی از اینا مثلا اول و آخرش طور روزه مسلمون هم هست، ولی بقیه مواردش خب اختصاصی یهود. بالاخره در یوم کیپور یهودیان 4 نوبت به کنیسه میرن، دعا و نماز میخونن، این بار آخر هم ایستاده مکتوبی رو قرائت میکنن که مربوط به آموزش گناهانه. وقتی اینا رو من عرض میکردم احتمالاً شما به یاد اعمال دهه اول ذی‌حجه، روز عرفه و خصوصاً روز عید قربان افتادید، به علاوه شبهای قدر که قرار مثلا تکلیف یک ساله آینده افراد اونجا تعیین بشه و لذا عبادت میکنن، استغفار میکنن، احیا میگیرن. حالا ببینید چقدر تناسب داره و چقدر شباهت داره ادیان با هم. اما حالا از همه متون یهودی نقل کردیم، بریم سراغ متن اصلی جناب تورات. تورات در 3 موضع از تکالیف یوم کیپور یاد کرده. 2 بار در سفر لاویان، 1 بار در سفر اعداد. در سفر لاویان که حالا من خلاصش میکردم، خدا به بنی اسرائیل دستور میده که در روز دهم ماه هفتم توبه کنند و خصوصا از کار دست بکشن. یعنی یهودیا در یوم کیپور حق ندارن کار بکنن، برای همین همه جا تعطیل در مناطق یهودی میشه، باید استراحت کنن و اون روز رو مقدس بدارن. بعد مردم قربانی سوختشون رو به خدا تقدیم کنن. خدا به موسی میگه که هر کس در این روز کار بکنه روحش از بقیه مردم جدا خواهد شد. این روز باید استراحت بکنه. این ماره سفر لاویان. در سفر اعداد تورات هم اینجوری آورده. روز دهم ماه هفتم مقدسه. هیچ کس نباید کار کنه. این نباید کار کنه رو مکرر چند بار، 3 بار 4 بار تکرار شد. برای قربانی فرد باید 1 گاو جوان، 1 قوچ و 7 گوسفند که هر کدام 1 سال دارن رو تقدیم خداوند بکنه. برای کفاره گناهان هم فرد باید 1 بز نر قربانی کنه. خب این پایان نقل قول من از متون یهودی. یوم کیپور از زمان حضرت موسی تا الان از جمله بزرگترین اعیاد یهودی است. فکر میکنم شما به هر تقویم مراجعه بکنید یوم کیپور توش میبینید. یعنی بزرگترین جشن یهودی هم این روزه. جشن میگیرن. به لحاظ تاریخی این روز قرنها قبل از بعثت پیامبر اسلام جشن گرفته میشد. هیچ ارتباطی بین یوم کیپور و وقایع عاشورای سال 61 در کربلا وجود نداره. البته یه روایت رو من در انتهای بحثم خواهم خون که ادعا شده اگر اینها عید میگیرن به اصطلاح به حضرت خدا، به حضرت موسی گفته به واسطه وقایعی که در کربلا اتفاق میفته. آره داشته باشید، ولی مطابق تحقیق من هیچ ارتباطی به هم دیگه ندارد. این بحث اول. اما بحث دوم، حالا یوم کیپور چه ارتباطی با ما مسلمونا داره؟ به خصوص در مدینه سال اول هجرت. یه مختصری باید در مورد تقویم یهودی با هم صحبت بکنیم. مبدأ تقویم یهودی، مثلا مبدأ تقویم ما مسلمون ها، هجرت پیغمبر از مکه به مدینه است. مبدأ تقویم مسیحی ها میلاد عیسی مسیح. مبدأ تقویم یهودی ها آغاز آفرینش و خلقت آدم بر اساس کتاب پیدایش در تورات. حالا سال یهودی چه جور سالیه؟ سال یهودی سال شمسیه ولی ماهاش قمریه، ولی عجیب، که به همین دلیل بهش میگن تقویم مختلط، مختلط بین شمسی و قمری. مطابق این تقویم الان سال 5577 عبری یا یهودی. سال عبری سه سالشون هر سال 12 ماه قمری داره. خب میدونید ماه قمری 10-11 روز از سال شمسی، سال قمری از سال شمسی 10-11 روز کمتره. خب اینها برای اینکه این اعیادشون نوعاً با کشاورزیشون تناسب داشته، مایل بودن که نسبت به فصول سال این ماه‌ها ثابت بمونه و گردش نکنه، که مثلا یه سال این ماه هفتم تو بهار باشه، یه سال بره تو تابستون، یه سال بره مثلا پاییز، سال بره زمستون. نه، همیشه میخواستن تو یک فصل اتفاق بیفته. برای همین هر سه سال، سال چهارم سال کبیسه میگیرن که سال کبیسه 13 ماه داره. یعنی سه سال پی در پی هر سال 12 ماه، سال چهارم سال 13 ماه. با این خلاصه ترفند، با اینکه ماهاشون ماه قمریه، اسم ماه قمری هم لزوما ماه عربی نیست، اسم خاص خودشون دارن، اما با این روش با فصلهای سال ثابت کردندش. یعنی همیشه یوم کیپور تو یک فصل سال اتفاق میفته و نه تو هر فصل. بعد نکته بعدی این که بنابراین سال یهودی، ماه‌های یهودی مثل ماه‌های قمری در سال قمری گردشی نیست، ثابت. یوم کیپور در یهودیان عرب در مدینه در زمان ظهور اسلام هم بزرگش می‌داشتن و یهودیان در این روز روزه می‌گرفتن. حالا تقویم اعراب چجوری بوده؟ حقیقتش اعراب قبل از اسلام فرهنگ پیشرفته‌ای نداشتن و اطلاعات ما هم بسیار اندک، مالا از المفصل فی تاریخ العرب قبل از اسلام و مروج الذهب و یعقوبی و امثال هم که اطلاعاتی در مورد و همین کتاب آثار الباقیه ابو ریحان بیرونی، این مجموعه اطلاعات ما از تقویم عرب قبل از اسلام. چیزی که ما داریم اونم به کمک قرآن تازه اینه که اینها 12 ماه داشتن. اول مبدأ تاریخ مشخصه، مبدأ تاریخ نداشتن، راحت بگیم نداشتن. چطور نداشتن؟ اینا هر اتفاق مهمی که در همون نواحی می افتاده سال رو نسبت به اون حساب می کردن. مثلا می گفتن سال پنجم آمول فیل، یعنی اون واقعه حمله فیل ها یه واقعه خیلی فراموش نشدنی بوده، مثلا برای اون دوره اینو میسنجیدن، یا یک وقت یه سیل عجب غریبی اومده نسبت به اون. بنابراین مبدأ تاریخ مشخصی در عرب قبل از اسلام نبوده، اما ماهاشون ماه قمری بوده، چهار ماهشون هم ماه حرام بوده. هر وقت که اینها تصمیم میگرفتن که تو اون ماه باید جنگ بکنن، خیلی مقید نبودن که اینا رعایت میکنن. اونا هم از شیوه شبیه یهودی ها استفاده میکردن که اون جای ماه حرام رو عوض بکنن. ممکنه مثلا یک سالشون 13 ماه میشده که به واسطه این وقت جای ماه حرام عوض میشده و اینا میرفتن اون ماه رو میجنگیدن، در حالی که مطابق رسوم جاهلی مجاز به جنگیدن در ماه حرام نبودن و ماه حرام به یک نحوی صلح در حجاز قرار بوده برقرار بشه. بعد از اسلام اطلاعات ما همطور که عرض کردم چون چیز مکتوبی از اون دوره باقی نمونده، نهایتش از اشعار عربی است و اینم اطلاعات ما فراوان نیست. بعد از اسلام، خصوصا بعد از هجرت پیغمبر به مدینه، صف مسلمان ها در دو موضوع از صف یهودی ها جدا شد، اونم به دستور خدا. یکی در مسئله قبله بود، دیگری در موضوع تقویم قمری گردشی بود. مسلمان ها در 15 سال اول مثل یهودی ها به سوی بیت المقدس نماز میخوندن. به اصطلاح قبله قدس بود، نه کعبه. یعنی حتی وقتی که مسلمان ها در مکه هم بودن، رو به کعبه و مسجد الحرام نماز نمیخوندن، قبله شون بیت المقدس بود. بالاخره در رجب سال دوم هجری، پیامبر در حین نماز جبرئیل خبرش کرد و بهش گفت که باید خلاصه قبله رو عوض کنه. قد نرا تقلب وجه کف سما فلنولینک قبلتن ترزاها فول وجه که شطر المسجد الحرام. هر جا هم که بودید باید به سمت مسجد الحرام نماز بخونید. که نو پیغمبر یه نگاهی آسمون میکرد مطابق این آیه، این آیه 144 سوره بقره است، که خدایا بالاخره ما چقدر باید با این یهودیا به اصطلاح همسو باشیم؟ بهتر نیست ما مثلا قبلمون عوض بکنیم؟ با نگاهش، حالا زبونم حرف نمیزده، با نگاهش منتظر بود که خدا تعیین تکلیف بکنه و خدا میکنه. میگه ما دیدیم که توی نگاهی آسمون میکنی، روت رو به سمت قبله که میپسندی میگردونیم. یعنی جبرئیل گردوند و هدایت کرد که پیامبر از این به بعد به این سمت نماز بخونه و هر جا هم که بودید باید به سمت مسجد الحرام نماز بخونید. حالا اهل کتاب که قاطعاً اینجا یهودی ها باشن میدونن که کاری که ما کردیم، یعنی شما دارید میکنید به دستور ما خداوند، کار به حقی بوده، از جانب خداوند هست و خدا از اون چیزی که همتون میکنید غافل نیست. در حال قبله مسلمان ها از سال دوم هجری عوض میشه، از بیت المقدس به کعبه. حالا قصه تقویم که به بحث ما ارتباط بیشتری داره، تقویم امضا شده توسط اسلام، تقویم تأسیس اسلام نبود اما این حکم امضایی بود. سال قمری با ماه قمری بود، اینو دو نکته. و سومیشم اسلام ماه قمری رو گردشی نسبت به فصول میدونست، ثابت نمیدونست. و اون کاری که اعراب قبل از اسلام مرتکب میشدند، که به اصطلاح پیده سال کبیسه دل بخواهی، نه مثل یهودی ها که حالا یه نظمی هم داشت باشه، دل بخواهی گاهی ماهی بهش اضافه میکردن که ما حرام مطابق میلشون بشه، اسلام این رو تایید نکرد. پدیده نسی که حالا توضیح میدم، سال هشتم و به احتمال قوی نهم هجری، یعنی دو سال قبل از وفات پیغمبر، با این آیه 37 سوره توبه ممنوع شد. یعنی دیگه عربا حق نداشتن که بیان جای ماه حرام رو عوض بکنن یا ماهی رو بهش اضافه بکنن. انما النسیء زیادة فی الكفر یذل به الذین کفروا یحلونه عاما و یحرمونه عاما لیواطئوا عدة ما حرم الله. میگه که خدا میفرماد تو این آیه که این تأخیر و تغییر ماهای حرام به ماهای دیگه سبب افزایش در کفره، که به وسیله اون کافران گمراه میشن. اونا یک سال جنگ رو در ماهای حرام به سلیقه و تمایل و مصلحت اندیشی خودشون حلال میدونن، یه سال دیگه اون رو حرام میکنن. تا اون ماهایی که خدا حرام کرده، این اون چهار ماه رو مطابق در بیاد، در حالی که یعنی با چهار، با عدد چهار مطابق در بیاد، در حالی که این همون ماهی نیست که خدا جنگ رو درش حرام کرده. اینا حلال حرام خدا رو حلال میکنن و برعکس کارشون نادرسته و مورد تایید نیست. خب بعد از این قضیه دیگه مسلمان ها و یهودی ها حتی در حوزه تقویم قمری هم به واسطه گردشی و ثابت بودن تقویم اینها مسئلهشون عوض میشه. یکی از علمای بزرگ معاصر مرحوم آقای ابوالحسن شعرانی که ایشون ریاضی هم میدونسته درباره نسیع توضیحات نافعی داره. من چند سطر از این رو خدمت شما میخونم برای که مفیده. اتفاقا به کار ابوریحان هم استناد کرده. میگه که جناب شعرانی ایشون در حاشیه بر کتاب وافی این مطلب رو نوشته. من از اونجا نقل میکنم. ابوریحان بیرونی و بعضی از مفسران از اهل فن یعنی نجوم میگن که نسی این بوده که هر 3 سال یک بار 1 ماه بر عدد ماه‌های سال افزوده میشده و اون سال رو 13 ماه میگرفتن تا ماه‌ها از فصل خودش تغییر نکنه و محرم که آغاز سال است منطبق با اول بهار باشد، تقریبا چنان که اکنون رسم یهود است و هر 3 سال 1 سال را 13 ماه میگیرند و ماهای آنها که قمریز از محل خود در فصول شمسی تغییر نمی کند و عرب تقلید یهود می کردند و بدین عمل قهرن ماها از جای حقیقی خود تغییر می کردند، آن که عمدن حج را از ماهی به ماه دیگر تغییر دهند، بلکه این نتیجه افزودن 1 ماه بوده، وگرنه خود اونها همه ماهی را که در اون حج می کردن اسمش خودستان ذوالحجه، ولی واقعا ذوالحجه نبوده، به اصطلاح اسم خلاف واقع بوده و اختلاف راویان هم در این بوده که آن ماه زائد اون ماه 13 اسمش رو چی بذارن، سفر باشه یا محرم باشه یا یه چیز دیگه. این یک مطلب. مرحوم شعرانی یه جای دیگه هم این توضیح دقیق تری نسبت به بحثی که الان خدمتتون هستم انجام داده، گفته بدان که روز عاشورا روز روزه یهودی بود و آنها همواره تا کنون این روز را روزه میگیرند. من میگم کیپوری که توضیح دادم. و این روز روز بزرگ آنان است و وقت آن روز 10 از ماه اول سال بود. البته ماه اول نه، ولی ماه 7. حالا این هم تصحیح من نسبت بهش. وقتی پیامبر صلوات الله علیه به مدینه آمدند، اول سال یهودی با اول محرم همزمان بود. یعنی به زبان دقیق تر یوم کیپور یعنی 10 ماه 7 با 10 محرم که عاشورا باشه منطبق بود و همین گونه تا وقتی که نسیع حرام شد و در اسلام متروک شد و در مورد یهود تا زمان ما ادامه دارد. یعنی اینکه ماه سال کبیس و سال 13 ماه بکنن تا زمان ما ادامه دارد، درست میفهم؟ لذا اول سال مسلمانان با اول سال یهودیان اختلاف پیدا کرد بعد از سال اول هجری و عاشورا از روز روزه آنها افتراق پیدا کرد بعد از سال اول، زیرا آنها تا دوران ما نسیع می کنند، همونی که قرآن ممنوع کرده. پس در هر 3 سال 1 سال 13 قرار می دهند، آنچنان که عرب در جاهلیت می کرد. حالا این جمله آخرش بسیار مهم. پیغمبر صلوات الله علیه و مسلمانان همانند یهود در اون روز عاشورای سال اول روزه گرفتند. پیامبر گفتند ما به موسی علیه السلام اولا هستیم تا اینکه وجوب روزه عاشورا با روزه رمضان نسخ شد و جواز آن باقی ماند، که من رو توضیح خواهم داد. البته یوم کیپور اول سال یهودی نیست که توضیح دادم، روز 10 ماه 7. حالا سوال، آیا مسلمانان مدینه و نه کفار مکه تا سال 8 هجری در آن دوره، یعنی از سال 2 تا حداقل سال 8 هجری از تقویم قمری در سال و ماه و گردشی در فصل استفاده می کردند؟ ظاهراً بله. در هر حال در سال اول هجرت مطابق شواهد موجود 10 ماه 7 یهودی و 10 ماه محرم مسلمان ها یا عاشورا مصادف شد. روز ورود پیغمبر به مدینه مطابق اسناد و مدارکی که ما داریم روز 12 ربیع الاول سال اول هجرت بود. 9 ماه بعد عاشورا بود، یعنی سال 2. یهودیان مدینه روزه گرفته بودند. مسلمان ها هم با اجازه پیغمبر در آن روز روزه گرفتند. البته با این فرق که روزه مسلمانان از سحر تا غروب بود، نه 25 ساعت یهودیان. از قول ابو موسی آمده، حالا چند تا روایت از اهل سنت اینجا اشاره میکنم، که روز عاشورا را یهود بزرگ می‌داشتند و عید می‌گرفتند. پیامبر هم فرمود شما هم روزه بگیرید. یه روایت. اینا تو صحاح سته است. در صحیح مسلم این امر با یک جزئیات بیشتری روایت شده. اهل خیبر که البته یهودی بودن روز عاشورا روزه گرفتن، مراسم عید برگزار کردن، خانماشون زینت و زیور عید پوشیدن، پیامبرم به مسلمان ها فرمود شما روزه بگیرید. نقل سوم از ابن عباس، رسول خدا صلوات الله علیه وقتی که به مدینه اومد دید که یهودیان روز عاشورا روزه میگیرن، سوال کردند که چرا روزه میگیرید؟ گفتن روز بزرگی، خدا موسی و قومش رو در این روز نجات داد، فرعون و جنودش رو غرق کرد و برای همین حضرت موسی از بابت شکر روزه گرفت. ما برای همینم ما به تعصیب حضرت موسی روزه میگیریم. رسول خدا فرمودن که ما نسبت به شما یهودیان به موسی علیه السلام حق اولا هستیم. پس پیامبر اون روز رو روزه گرفت و مسلمان ها هم امر کرد که روزه بگیرن. خب این روایت های معتبری در به اصطلاح کتب روایی اهل سنت. واضحه که این سه روایت متعلق به سال اول هجریه که یوم کیپور یهودی و عاشورای مسلمان ها بر هم منطبق بود. اما در منابع اهل سنت قضیه به گونه دیگری هم روایت شده. از جمله عطا از ابن عباس نقل کرده که میگه که با یهودیان در روز عاشور روزه روز عاشورا مخالفت کنید. هم نهم رو روزه بگیرید، هم دهم، یعنی هم تاسوعا رو روزه بگیرید، هم عاشورا رو. تو معلوم باشه این روزه روزه یهودی نیست، روزه مسلمانیه. در مصباح منیر هم نهی از شباهت روزه مسلمان ها با یهود در ذیل ماده عاشورا نقل شد. بالاخره در رمضان سال دوم هجری روزه ماه رمضان یک ماه بر مسلمان ها واجب میشه. یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، یهودی ها باشن، لعلکم تتقون، ایامن معدودات، تا میرسه به اینجا که شهر و رمضان الذی انزل فیه القرآن هدن للناس و بینات من الهدا والفرقان فمن شهد منکم الشهر فلیصمه. هر کسی که در این ماه مسافر نیست، مریض نیست، اون روزه بگیره. آیات 183 تا 185 سوره بقره. خب با واجب شدن روزه در ماه رمضان، وجوب روزه عاشورا از گردن مسلمان ها برداشته شد و روزه عاشورا به عنوان یک امر اختیاری باقی موند. سنی و شیعه در این مسئله همداستان. عایشه ام المؤمنین نقل کرده که پیغمبر در مدینه روز عاشورا رو روزه می گرفتن، به مسلمان ها هم امر کرده بودند که روزه بگیرند. اما چون روزه ماه رمضان واجب شد، روزه عاشورا رو روز عاشورا رو ترک کردند و پیغمبر ترک کرد و فرمود که هر که میخواد روزه بگیره، هر که میخواد ترک بکنه. یعنی بعد از سال دوم روزه عاشورا دیگه در اسلام واجب نبوده و جایز منتها بوده. حالا یا جایز یا مستحب، حالا توضیحشو خواهم داد، ولی قطعا جایز بود. حالا شیعه چی میگه؟ آیا شیعه نظر دیگری داره؟ شیعه به سند صحیح زراره و محمد ابن مسلم که دوتا راوی تراز اول امام باقر و امام صادق هستن، از امام باقر درباره روز عاشورا میپرسن که چکار کنیم، مجازیم مجاز نیستیم. امام باقر میفرمان وجوب روزه عاشورا قبل از ماه رمضان بود، وقتی آیات روزه ماه رمضان نازل شد وجوب روزه عاشورا ترک شد. خب حالا بیشتر از این بحث خواهیم کرد. بنابراین میشه نتیجه گرفت که پیغمبر و مسلمان ها سال اول در مدینه را که یوم کیپور با عاشورا مقارن بود روزه گرفتن. با نزول آیات روزه در رمضان سال دوم روزه واجب مسلمان ها به ماه رمضان منتقل شد و از روزه عاشورا رفع وجوب شد، اما جوازش باقی ماند. ضمناً از سال دوم به بعد این دو روز لزوماً بر هم منطبق نبودن. البته نمیدونیم اون زمان تا قبل از نازل شدن آیه نسی در سوره توبه آیا اینها حتی مسلمان ها هم می اومدن جا رو عوض بکنن، جای ماه رو عوض بکنن یا نه؟ اطلاعات ما در این زمینه کم. خب حالا من نتیجه گیری کنم از بخش اول صحبتم. روزه یوم کیپور و عاشورای سال اول هجرت که در یک روز بودن هیچ ارتباطی با فاجعه کربلای سال 61 نداره. ادعای هر گونه ارتباط نیازمند دلیل معتبره که تا کنون من نشنیدم کسی ارائه بکنه. این بخش اول عرایزه. اما بخش دوم. عنوان بخش دوم اینه که روزه عاشورا سنت نبوی به روایت معتبر سنی و شیعه. این بخش هم دو بحث من دارم. یه بحث قول رایج شیعه و دیدگاه اهل سنت رو عرض میکنم. بحث دوم هم دستبندی و تحلیل روایات شیعی روزه عاشورا. به احتمال قوی این بخش بسیاری از دوستان به گوششون نخورده. شیخ عباس قمی که در بین توده مردم شیعه بسیار مشهوره، صاحب مفاتیح الجنان، ایشون از در همین کتاب مشهور خودش از جناب محمد باقر مجلسی، محدث بزرگ عصر صفوی، در زاد المعاد یه نقل قول کرده به بحث ما مربوط. اینو تو مفاتیح هم میتونید بخونید، ذیل به اصطلاح اعمال روز عاشورا. این دو سه خط مال جناب مجلسی. زاد المعاد کتابی است شبیه مفاتیح الجنان در دوره صفوی. بهتران است که روز نهم و دهم را روزه نگیرد، زیرا بنی امیه این دو روز را برای برکت و شماتت، شماتت یعنی بزرگ داشتن، به معنای فارسیش نیست، یعنی فحش دادن، بر قتل آن حضرت روزه می داشتند و به دروغ احادیث بسیار در فضیلت این دو روز و روزه آن به حضرت رسول صلوات الله علیه نسبت دادند و از طریق اهل بیت علیهم السلام احادیث بسیاری در مذمت روزه این دو روز به ویژه روز عاشورا وارد شد. این فرمایش مجلسی در زاد المعاد. بعد جناب شیخ عباس قمی صاحب مفاتیح الجنان اینجوری ادامه داده. مؤلف یعنی شیخ عباس گوید از کلام این بزرگوار یعنی مجلسی معلوم می شود که احادیثی که در فضیلت روز عاشوراست همه جعلی است و به دروغ به حضرت رسول صلی الله علیه و آله نسبت دادند. خب پس نظر هر دو محدث اینه که اولا احادیث فضیلت روزه عاشورا همشون جعلی و نسبت کذب پیغمبر اسلام، ثانیاً این احادیث توسط بنی امیه برای تبرک و شادمانی در قتل اهل بیت جعل شده، ثالثاً به نظر این دو محدث در مقابل احادیث فراوانی در مذمت روزه عاشورا از جانب اهل بیت وارد شده. در حقیقت نظر اینها اینه که مسئله اساسی محوریت فاجعه عاشورای سال 61 که در قضیه استحباب روزه عاشورا است و اتفاقا من میخوام همین رو مورد بحث قرار بدم. آیا این درسته؟ یعنی کسی اگر مسلمانی سنی یا شیعه در روز عاشورا روزه بگیرد به دلیل استحباب اون، آیا این کار بنی امیه است؟ یعنی داره از بنی امیه تبعیت میکنه؟ کنهو پس ذهن اینها یه همچه استدلالی بوده. چطور پیغمبری که علم لدنی با علم لدنی از کلی جزئیات ماکان و ماه و کائن و ما سیکون برخورداره، میدونه که در آینده هم چه اتفاقی میفته، ممکنه روزه روز عاشورایی که 61 سال بعد 60 سال بعد قراره نوش در اون روز به این شکل فجی شهید بشه رو بیاد روزه اون روز مستحب بکنه؟ اصلا با علم لدنی پیغمبر کنه اون ناسازگار. برای همین نظر مجلسی، نظر رایج شیعه تا امروز، حداقل بتونم بگم از قرن 11 هم که جناب مجلسی بوده دوره صفویه تا حالا، از منابر ما تبلیغ میشه. همه شما هم شنوندگان من هم همین حرفا رو شنید. حالا سوال، آیا استنتاج جناب مجلسی صحیحه؟ مسئله روزه عاشورا رو با تفحص در روایات و فتاوای فریقین دنبال میکنه. اب در مورد روایات و فتاوای اهل سنت اجمالی، اما در مورد روایات و فتاوای شیعه اینو تفصیل بیشتری میدن و لازم میدونیم، چون شما همه بالاخره بر این مبنا عمل میکنید. در روایات صحیح اهل سنت اومده. ابی قتاده از پیامبر نقل میکنه که من اینطوری میپندارم که خداوند با روزه روز عاشورا گناهان سال قبل از آن را بپوشاند، یعنی ببخش. حنیدت ابن خالد هم به نقل از برخی از همسران پیغمبر، از همسر خودش به نقل از همسران پیغمبر نقل کرده، اینا توی سه ها سته است، که پیامبر 9 روز اول ذیحجه، روز عاشورا، 3 روز اول هر ماه، اولین دوشنبه و اولین پنج شنبه ماه رو روزه می گرفتن. حالا خوبه، این اهل سنت به این مستحبات عمل می کن. طبیعیه که استحباب روزه عاشورا در میان اهل سنت فتوای اجماعی مذاهب اربعه اهل سنت باشه. یعنی 4 تا مذهب رو من مراجعه کردم مستحب مؤکد می دونن روزه عاشورا. راستش هم هیچ ارتباطی هم به واقعه کربلای و عاشورای سال 61 نداره. در بسیاری از سرزمین‌های اهل سنت هم این روزه در روز عاشورا دنبال میشه. اما تو فقه شیعه، در فقه شیعه 3 فتوا درباره روزه روز عاشورا به چشم میخوره: استحباب، کراهت و حرمت. حرمت فتوای شیخ یوسف بهرانی فقیه قرن 12 در کتاب الحدائق الناظره، ایشون اخباری هست. به نظر ایشون روزه عاشورا در حکم تشریع حرامه، چرا که اخبار به نظر ایشون دلالت میکنه بر این که روزه بر مبدرین روز بر اساس تقیه مطابق مذهب اهل سنت گرفته شده و این از بنی امیه مأخوذه. اونا میخواستن با روزه در این ماه فلواقع مصیبتی که وارد کرده بودن به اهل بیت رو برکت بدن، هر که روزه بگیره کنه و از اونا تبعیت کرد. فتوای دیگه کراهت، البته کراهت اینجا به معنای ثواب کمتره، این فتوای جناب سید یزدی صاحب عروه است که کتاب مشهور فقهی دوران ماست. اما فتوای فقهای بزرگ امامیه استحباب روزه عاشوراست. از جمله یکی شیخ طوسی است در کتاب مبسوط، ایشون در کتاب نهایشون فتوای به جواز روزه عاشورا داده بدون هیچ قید و شرطی، اما در کتاب مبسوطشون که به اصطلاح اخبار متعارض رو بررسی کردن و بعد اینجوری جمع کردن که روزه عاشورا مستحبه، منتها ما شیعیان باید با حزن، با اندوه اون روز رو روزه بداریم و افطار بکنیم، نه زمانی که افطار میرسه به اصطلاح با شادی که میخوایم روزه رو افطار بکنیم، نه، اون روز متوجه باشیم، محزون باشیم. اگر این کار انجام بدیم روزش هیچ اشکال نداره، روزه شرعیش هیچ اشکال نداره، قضیه هم امساک نیست. از جمله مهمترین قائلان به استحباب روزه عاشورا با قید حزن محقق حلی صاحب کتاب مهم شرایع الاسلام. جناب صاحب جواهر هم ایشون گفته در این مسئله من مخالفی نمیشناسم و خودش هم به همین نظر قائله. بالاخره 3 تا فقیه بزرگ ما فتوا به استحباب روزه عاشورا دادن، منتها با قید محزون بودن. حالا روایات رو در عباره روزه عاشورا حداقل 2 نفر از محدثین ما جمع آوری کردن. یکی ملا محسن فیض کاشانی، فقیه قرن 11 در وافی، یکم شیخ راملی فقیه قرن 12 در وصال الشیعه، جمع کردن. روایتاش هم یکیش 11 تاست، یکی دیگش که حالا قطعه قطعه کرده روایات رو شده 15-16 تا. یعنی مجموعه روایاتی که ما داریم در مورد روزه عاشورا همین مقدار، یعنی از زیر 20 تاست. این روایات به 2 دسته تقسیم میشن. یکی روایاتی که دلالت بر منع از روزه میکنن، اونم به واسطه فاجعه مولمه کربلای سال 61. یه روایت های از اصلا بحث عاشورا توش، عاشورا سال 61 مطرح نیست، دلالت بر جواز یا استحباب میکنه. من تو این قسمت تحقیق مرحوم آقای خویی فقیه و مرجع معاصر رو برای شما روایت میکنم. ایشون ریشه روایات من رو به سه روایت برگردونده، میگه سه تا روایت مادر همه روایات دیگری است که قائل به نهی و ممنوعیت روزه روز عاشورا دارن. اون سه تا روایت ایناست. روایت اول رو در کتاب کافی نقل شده، عبدالملک از امام صادق علیه السلام سوال میکنه در مورد روزه تاسع و عاشورا. بعد بر اساس این روایت امام صادق پاسخ میدن که تاسوعا روزی که امام حسین اصحابش در کربلا محاصره شدن و در اون روز فلواقع شادمانی کردن ابن مرجانه و عمر ابن سعد و امثال هم و به خلاصه قربت و بیکسی پدر جد مظلومشون اون رو اونجا یادآوری میکنن و بعد توضیح میدن که روز عاشورا روزیه که امام حسین کشته شدن، اصحابم حول ایشون افتادن. بعد میگه که مگه میشه در همچون روزی روزه گرفت؟ این روز روز روزه نیست، برای که روز حزن و مصیبتیه که بر ما اهل بیت وارد شده، بر از اهل آسمان و اهل زمین و جمیع اهل ایمان در این روز فلواقع عزادار هستن. وقت ما بیام اینجا به شیوه پسر مرجانه و آل زیاد و اهل شام که خدا غضبشون بکنه بیام مثلا همون شیوه را دنبال بکنیم. برای همین توضیح میدن تو میگن که امام صادق میگه هر که روزه بگیرد در این روز یا تبرک بکند به او، خدایش او را با آل زیاد حشر بکنه و قلبش مسخ میشه و سخط خدا بر او افزایش پیدا میکنه. هر که در این روز ذخیره بکنه چیز رو در منزل خودش که شیوه بنی امیه بوده، این خلاصه به نفاق می انجامه و در روز قیامت با شیطان محشور خواهد شد و شیطان در مالش شریک میشه. خب این روایت متنش مشخصه که تردید در دلالت روایت بر حرمت روزه عاشورا مقید به نیت کسب برکت و فرح و سرور از روزه عاشورا به روش بنی امیه است. خب ما در تردیدی نداریم که حرامه، اما بحث در مورد یعنی محل نزاع اینه که کسی روز عاشورا روزه بگیره صرفاً به دلیل روزه گرفتن، نه به دلیل شادمانی کردن و فرحناک بودن به خاطر مصائبی که بر اهل بیت وارد شده. بنابراین این روایت در حقیقت از محل نزاع بیرون خارج ربطی به بحث ما نداره، یعنی داره در مورد مسئله صحبت میکنه که ما موافقیم هر که بخواد پیروی از بنی امیه بکنه و بیاد شادمانی با شادمان خلاصه تبرک جستن روزه بخواد بگیره، خب کار غلطی انجام داده. این رو این نکته رو جناب صاحب جواهر فرموده بودن که ما نقل کردیم. اما روایت دوم روایت زرارس از امام باقر و امام صادق، یعنی از امام صادق به نقل از امام باقر، دو تا امام تو سلسله این روایت قرار میگیره. مطابق این روایت گفته شده که در روز عاشورا و روز عرفه نه در مکه نه در مدینه نه در وطنت و نه در هیچ سرزمینی روزه مگیر. خب این آقای خوی اینجا ذکر میکنن، حالا فرض بکنیم سند روایت درست، خب روز عرفه که خود ائمه ما داریم روزه میگرفتن، روزش هم مستحبه، خب معلوم شه روایت یه گیری داره، خلاصه قابل استناد نیست. بله گفتن اگر در روز عرفه آدم ضعیف میشد به خاطر روزه، در این صورت روزه نگیره. خب اگه کسی هم در روز عاشورا به خاطر عزاداری به خاطر روزه ضعیف میشه نمیتونه عزاداری بکنه، این همون به اصطلاح روزه نگیره. ولی اگر توشت بدنش رو توش داره و توان داره چه اشکالی در روزه بگیره؟ پس این هم به اصطلاح این روایت هم بلاز دلالت مشکل داره. اولی مشکل داشت، دومی بلاز دلالت مشکل داره. اما روایت سوم روایت حسین ابن ابی غندر هست، از پدرش از امام صادق علیه السلام فی الواقع سوال میکنه که روز عرفه چی هست؟ میگن که امام جواب میده دیگه عیدی از اعیاد مسلمی. بعد سوال میکنه ادامه میده حالا روز عاشورا رو چی میفرمایید؟ امام پاسخ میده که این روزیه که امام حسین در او کشته شده، پس اگر تو میخوای شادی بکنی روزه بگیر. بنی آل امیه، بنی امیه نذر کرده بودن که اگر امام حسین کشته شد این روز رو روز عید قرار بودن و به شکرانه نعمت خلاصه کشتن سبت نبی و سید شباب اهل جنت بیان بچه هاشون رو برای خودشون و خانوادهشون عید بگیرن و این سنت از اون زمان در بین آل ابی سفیان و داردسته اونها ادامه پیدا کرده و خانوادهشون رو خوشحال میکنن. بعد امام توضیح میدن که این روز برای ما روز مصیبته و روزه ما وقتی روزه میخوایم بگیریم روزه برای مصیبت نمیشه، نیست روزه نیست مگر برای شکر سلامت. حالا اگر تو از مصیبت زدگان عاشورا هستی در این صورت مجاز نیستی روزه بگیری. اگه روزه بگیری فی الواقع کار بنی امیه رو انجام دادی، حالا میخوای بگیری برو بکن. خب معلومه هیچ شیعه ای نمیره همچو کاری بکنه. خب این روایت هم بر فرض صحت سندش باز حرمت روزه رو، روزه عاشورا رو مقید به قصد تبرک و فرحناکی و شادمانی به سبک بنی امیه کرده که باز از محل نزاع بیرونه. خب حالا سوال میکنیم به لحاظ دلالت، هنوز وارد بحث سندش نشدیم، به لحاظ دلالت هر سه روایت که ریشه همه روایات دیگه هست هیچ کدومش به محل نزاع دلالت نداره، یعنی هیچ کدومش روزه روز عاشورا رو از حیث روزه بودن نه از حیث تبرک جستن و پیروی کردن از بنی امیه بر علیه مساوی اهل بیت هیچ کدومش این مطلق روزه رو نتونست حرام یا مکروه بکنه. اما حالا بیام سراغ سند. به لحاظ سندی میدونید که مرحوم آخویی معجم رجال شیعه رو نوشته و فرد بسیار مطلعی است در این حوزه. مطابق تحقیق ایشون سند هر سه روایت ضعیف محسوب میشه و قابل استناد نیست. اولی که یادتون باشه از چیز بود، از کتاب کافی بود. روایت سومی هم مال امالی شیخ طوسی بود و روایت دومی هم مال کافی بود، یعنی دو تاش مال کافی در کلینی بود، کلینی در کافی بود، روایت سوم هم امالی شیخ طوسی. به تحقیق ایشون هر سه سند محکوم به ضعف و قابل اعتنا نیست، به خصوص روایت سوم که ادعی از مجاهیل ضعف سندیش بیشتره. بنابراین میتونیم ذکر بکنیم که رأی نهایی در مورد روایات روزه عاشورا در کتب شیعه اینه که ما هیچ روایتی که سند معتبری داشته باشه در منابع شیعی در مورد روزه عاشورا بر علیه روزه عاشورا نمیتونیم پیدا بکنیم. خب اگه هست روایات طرف مقابلش چیه؟ اونا سندن درسته، یعنی روایاتی که میگه روزه در این روز مشکلی نداره، حالا یا جایزه یا مستحب، واجب که نیست، مستحب یا جایز. بله اینجا دو تا روایت بسیار کوتاه میخونیم، هر دو صحیح هست، هر دو هم در تحذیب شیخ طوسی. اولی صحیح قدا از امام صادق به نقل از امام باقر، متن روزه اینه: سیام و یوم عاشورا کفارت و سنته، روزه روز عاشورا کفاره گناهان یک ساله. روایت دوم موثقه مسعدت ابن صدقه از امام صادق، بازم از پدرش امام باقر: صوم العاشورا التاسع والعاشر فانه یکفر ذنوب سنه. روز عاشورا دهم، نهم و دهم، هر این رو به اعتبار دهم به دوتاش به اصطلاح عاشورا میتونن بگن، روزه بگیرید که اینها کفاره گناهان یک ساله. خب بنابراین فتوایی که میشه به اصطلاح به علمای بزرگ از جمله آقای خویی نسبت داد، منم از این حمایت میکنم، یعنی به نظرم حرف حسابی هست، اینه که روزه روز عاشورا از حیث روزه بودن روز مستحب است، استحبابش قابل شرعاً قابل اثباته. رأی صاحب جوارم دقیقاً همینه و هیچ سند دلیل به اصطلاح روایت معتبری هم خلاف این نداریم. البته یه قید میزنیم، بدون تردید اگر کسی عاشورا رو روزه بگیره برای شادمانی در مصائب اهل بیت قطعاً کار حرامی انجام داده. هیچ عالم شیعی در این در حرمت همچنبری تردید نداره. حالا این کسی بگه خب هیچ روایتی که در این زمینه نداریم، میگیم روایت نمیخواد. این همراهی کردن با زلمه هست و مقابله کردن با اهل بیت و این به دلیل عقلی مردود محسوب میشه. بنابراین حرمتش حرمت این که کسی روزه بگیرد مقیدن به تبرک جستن از روز عاشورای سال 61 که شهادت سیدالشهدا. خیلی آدم باید خبیثی باشه همچه جوری روزه بگیره. اما اگر روزه گرفت صرفا برای استحبابش، هیچ نظری هم به سال عاشورای سال 61 و مصیبتی که در اون وارد شده اگر نظری نداشته باشه، روزش از حیث روزه بودن هیچ اشکال شرعی نداره، بلکه مستحب هم هست، ثواب هم میبرد. این فی الواقع میشه گفت نظر علمای امامیه، بسیاری از علمای امامی هست. یه روایت دیگه باقی میمونه که اون رو هم باید اشاره کرد که بحثم کامل باشه. یه روایت شیخ طوسی در کتاب مصباح المتهجد از عبدالله ابن سنان از امام صادق علیه السلام روایت کرد. میگه روز عاشورا رفتم خدمت امام صادق، دیدم ایشون رنگشون پریده و محزون، در حالی که اشک از چشمانشون مثل در غلطان سرازیر. عرض کردم یا ابن رسول الله گریتون برای چی هست؟ حضرت یه نگاهی به من کرد که میگه حالیت نیست، حالا تو متن روایت میگه تو غافلی، نمیدونی که امروز چی شده؟ خب امروز امام حسین رو شهید کردن. راوی از رو نمیره، میگه که نظرتون در مورد روزه در این روز چیه؟ اینجا امام صادق تعلیم میده عبدالله ابن سنان رو، میگن که روزه بگیر بدون اینکه از شب قبل قصد روزه شهری داشته باشی و قبل از غروب هم افطار کن. کی؟ به اصطلاح یک ساعتی مثلا بعد از نماز عصر، و افطار کنم بدون شادمانی و فرح. افطارت هم باید با یه نوشیدن یه جرعه آب باشه. این ساعتی بوده که جنگ و جدال از آل رسول دست برداشت و ابتلاع اونا خاتمه پیدا کرد. یعنی شما همزمان با پایان جنگ در کربلا روزتو افطار کردی و تمام اون ساعاتی که در کربلا جنگ بوده در سال 61 امساک کردی. کارت امساک، روز شرعی نیست. این روایت اگر سندش درست باشه به اصطلاح صرفاً وجوب امساک رو میگه، اما روزه شرعی که از سحر با نیت روزه تا غروب یا مغرب با نیت روزه صورت گرفته باشه نیست. بنابراین این هم باز از بحث ما بیرونه. کسی میاد در اون روز امساک میکنه از نوشیدن و به اصطلاح آشامیدن و خوردن و برای همدردی با مصائب اهل بیت. اما این روایت حالا فرض بکنیم اگرم دلالت داشت، مشکل اصلیش سندشه. روایت به لحاظ سندی ضعیفه به دلیل جهالت طریق شیخ طوسی به عبدالله ابن سنان در قضیه اون چه که در مصباح المتهجد نقل کرده. این مطابق تحقیق آقای خویه. حالا من این بحثم طولانی بود، کمی هم تخصصی بود، به خاطر که دارم در مورد مسئله بسیار مهم اعتقادی به نظر بسیاری از شیعیان بحث میکنم. بنابراین لازم بود به فتاوا و احادیث مسئله به تفصیل اشاره بکنم. نتیجه بحث چی میشه؟ فضیلت روزه عاشورا یا روزه ماه رمضان، من فضیلت روزه عاشورا با روزه ماه رمضان منسوخ نشده. این فضیلت نه تنها از پیامبر در منابع سنی و شیعه روایت شده، بلکه در منابع شیعه مستند به روایات معتبر از ائمه اهل بیت از جمله امام باقر و امام صادق که هر دو بعد از فاجعه کربلا بودن هست. کلی روایاتی که در منع از روزه عاشورا و ارتباطش با واقعه جانسوز سال 61 در کربلا در منابع شیعه نقل شده فاقد اعتبار سندی است، قابل استناد به اهل بیت نیست. استحباب روزه عاشورا فتوای بزرگترین فقهای امامی است. قید بر وجه حزن اگرچه مستند روایی نداره اما مستظهر به ادله عقلی و برای مقابله با تبرک فرومایگان بنی امیه به این روزه که کاملا قابل دفاعه که روز استحباب روزه، اما با قید حزن، یعنی در چارچوب تعالیم اهل بیت دنبال بشه. یک نکته دارم که بخش دوم عرایزم به پایان میرسه و اون اینه که میخوام قصه روزه عاشورا رو با شهادت مولا علی در شب قدر با هم مقایسه بکنم. خب چرا بنی امیه دست دست کردن تا امام حسین روز عاشورا به شهادت برسونن؟ اگه بر انتخاب این روز با برنامه بوده باشه یا بس تاریخی، ولی که میخواستن از فضیلت روز عاشورا سوء استفاده کنن. همونطوری که ابن ملجم مرادی هم، خوارج هم، امیرالمؤمنین علیه السلام رو در شب قدر در ماه رمضان تو مسجد ضربت وارد کرد و به شهادت رسوند. برای چی؟ برای که میخواست فکر میکرد، احمقانه فکر میکرد که داره کار صالحی انجام میده، فکر کرد که به این کار رو چه خوبه که شب قدر بیاد انجام بده. به همین شکل هم عمر ابن سعد و عبید الله ابن زیاد هم فکر میکردن، میپنداشتن، توهم میکردن که دارن کار درستی میکنن، پس این کار رو در چه بهتر که در روز عاشورا که روز با فضیلتی هست انجام بده. حالا سوال، آیا ما شیعیان تلخی شهادت مولا علی باعث شده که فضیلت شب قدر رو بذاریم کنار، بگیم که مثلا شب 19 یا شب 21 که مربوط به ضربت خوردن و شهادت علی ابن ابی طالب علیه السلام هست، به این دلیل که این تلخی درش وارد شده، این واقعه دردناک درش وارد شده، پس دیگه فضیلت شب قدر ساقط شد؟ نه، ما اون شب دو تا کار انجام میدیم، هم عزاداری برای اماممون میکنیم، هم احیا برای شب قدر میکنیم، و این دو تا امر جداست. هکذا در مورد عاشورا هم میشه هم این جدا سازی رو انجام داد. یعنی بگیم که در عاشورا ما دو تکلیف داریم، یک تکلیف دینی برای کسانی که مستحب میخوان انجام بدن، مال هر کسی، هر کسی که مایل است، اختیاری است، امر استحباب است، اونم فضیلت روزه گرفتن است. دوم عزاداری برای سید الشهدا و کشتگان دشت کربلا، چون البته اختیاری است، اونم استحباب دارد. یکیش فی الواقع این دوتا از هم جداست و اگر کسی آمد روزه گرفت، ما مجاز نیستیم بگیم که تو حتما داری دنبال روی از بنی امیه میکنی. اکثر قریب به اتفاق اهل سنت که این روزه میگیرن، میتونیم شهادت بدیم که اینا محب اهل بیت هستن. مثلا کاری به قضیه روزه گرفتنشون تعارضی با این قضیه نداره. وقتی بری اگه کسی به اهل بیت اهانت هم بکنه، بلند میشن، خانواده پیغمبره و احترام هم میگذارن، دوست هم میدارن اونها. اما فضیلت روزه با توجه به که علمای بزرگ شیعه، فقهای بزرگ شیعه هم به این نتیجه رسیدن، ما باید این دو تا رو از هم دیگه تفکیک بکنیم و تو منابرمون این جدا بشه از هم دیگه. خب بخش اصلی عرایزم به پایان رسید. این بخش سومش که کوتاه‌تره، عنوانش هست فضائل مجعول عاشورا در کتب فریقین. این بحث من باز این بخشم شامل دو تا بحثه. بحث اول دیدگاه رایج تشیع و تسنن درباره فضائل عاشورا است و بحث دوم فضائل عاشورا در منابع شیعه است. اما بحث اول، در زیارت عاشورا دو فقره هست که به بحث ما مربوط میشه. یکی این اللهم ان هذا يوم تبركت به بنو امیه و ابن آکلت الاکباد اللعین ابن اللعین على لسانك و لسان نبیك صلی الله علیه و آله. خدایا این روز روزیه که به اون بنی امیه بهش تبرک جسته و فرزند جگرخواره، آن لعنت شده، فرزند لعنت شده بر زبان تو و زبان پیامبرت که درود خدا بر او و خاندانش. عبارت فقره دوم هم در زیارت عاشورا اینه و هازا یومون فرحت بهی آل زیاد و آل مروان و قتله مل حسین صلوات الله علیه. این روزیست که شادمان شدن به این روز آل زیاد و آل مروان به خاطر کشتن زید الشهدا که درود خدا بر ایشان بود، بر امام حسین بود. خب حقیقتش من توی تحقیقی کردم محرز نشد برام که بنی امیه مشخصا چه اموری رو به عنوان تبرک و فرح روز عاشورا جعل کردن. مطلب زیاد نوشتن، اما تو که این که یک عالم سنی تو کتابش بنویسه، این احتیاج به تحقیق داره، من نرسیدم بهش. اما در متون دوران صفویه به بعد این عبارات، این بنی امیه، گفته شده که بنی امیه به دروغ احادیث بسیاری در فضیلت روز عاشورا و خصوصا عاشورا به پیغمبر نسبت داد. یکی از کتاب‌هایی که تو این زمینه به حال وسیع‌تر و گسترتر از بقیه بحث کرده، نویسندش هست میرزا ابوالفضل تهرانی کلانتر، چون شاگرد میرزای بزرگ شیرازی صاحب فتوای تنباکو شاگرد ایشون بوده، متوفای 1317 قمری است. اسم کتابش هم از شفا و صدور فی شرح زیارت العاشور، یعنی فی الواقع مشهور به شفا و صدور هست، شرح زیارت عاشورا است. کتاب مفصلی، دو جلد مفصله، فارسی و عربی هم با همه، یعنی دعاها و احادیثش عربی، ترجمه فارسی، مت فارسی است، به عربی هم ترجمه شده، یعنی الان هر دوتاش در دست رسه، میشه بهش مراجعه کرد. اینجا هم گفته شده که بنی امیه دعا و طلب حوائج را در این روز به عنوان روزی مبارک مستحب دانستند و برای این کار در این روز با جعل و وضع و افترا مناقب و فضائلی ساختند. من برای که بتونم بگم خب بالاخره باید یه سنی به اهل سنتی پیدا بکنیم که حرفا رو زده باشه. یک اتفاق عالم معتدلی هم هست، به اهل بیت هم ارادت داره، یک فردی است به نام قاضی عبدالنبی ابن عبدالرسول احمد نکری، از علمای معتدل اهل سنت، ظاهرا مال شبه قاره هند باشه، در قرن 12 هم ایشون بوده. یک کتاب مشهور داره به نام دستور العلماء جامع العلوم فی اصطلاحات الفنون، درباره فضائل روز عاشورا ذیل ماده عین عاشورا ایشون این چیزا رو نوشته. گفته عاشورا روز دهم محرم روزی بزرگ است که حوادث عظیم و عجیبی در آن اتفاق افتاده. مثل چی؟ فرمایش ایشون مثل خلق آدم علی حضرت آدم و اخراجش از بهشت و قبول توبه و مغفرتش از عصیان، طوفان نوح و خصوصا شهادت امام همام مظلوم معصوم شهید سعید ابو عبدالله الحسین، ابو عبدالله الحسین رضی الله عنه، به عبارت که ایشون نوشته، پسر اسدالله الغالب علی ابن ابی طالب کرم الله وجهه، اهل سنت اما احترام اهل بیت و حسابی داره، در این روز امور بزرگ مهم یا ترساور مخوفی هم حادث شده، از قبیل خروج امام همام، امام مهدی، امام زمان که خداوند از این باز رضی الله عنه گفته ایشون، نزول عیسی از آسمان، خروج دجال و دابت الارض، خصوصا قیام قائم آل محمد، آنچنان که مخبر صادق صدوق یعنی پیغمبر اسلام خبر دادن. پس معلوم میشه اهل سنت هم به مهدویت قائلن، تفاوت صرفا در این که به اصطلاح متولد شده یا متولد نشده، اما در اصل این که انتهای جهان با حکومت صالحان خواهد بود از نسل پیامبر با اسم ایشون، سنی و شیعه هم داستان است. بعد ایشون، این آقای احمد نکری، یه شعر رو نقل میکنه که در عاشورا 10 خصال پسندیده هست، از نماز و روزه و دست به اصطلاح به یتیمان رسیدن امثالون. بعد آخرش میگه که اما این اعمال از احادیث صحیح ثابت نشده، احادیثی که این امور رو نقل کردن جملگی ساختگی هستن. خب واسه رو نقل کردی، بعد میگه فقط دوتاش اینا درسته، حدیث داریم صحیحه، این در منابع اهل سنت درسته، یکیش روزه روز عاشوراست که روش بحث کردیم، حرف میگیم تو منابع شیعه هم هست، سنی هم هست، درسته، و دومش این که به اصطلاح توسعه طعام بر خانواده، یعنی به عبارت رقیق تر عید گرفتن. خب این یکی انصافا اگه تو اهل سنت قابل اثبات باشه، که من تحقیق نکردم، در شیعه قابل اثبات نیست. این مورد احتمالا همون چیزی باید باشه که بنی امیه جعل کردن و درست کردن. اما بالاخره آقای احمد نکری از علمای اهل سنت قرن 12 میگه که این دوتا سند داره. بعد میگه که آشورا به این دلیل اسمش رو گذاشتن آشورا که 10 فضیلت برای 10 پیغمبر در روز اتفاق افتاده. اون 10 پیغمبر هم اینا باشن: آدم، ادریس، نوح، یونس، ایوب، یوسف، موسی، عیسی، ابراهیم و محمد صلوات الله علیهم اجمعین. بعدم در این دوباره تکرار میکنه که فقها و پرهیزکاران در این روز ملتزم به نماز و دعا هستند. احادیث فراوانی در اون نقل میکنن که غیر از روزه و توصیه طعام هیچ کدومش ثابت نشده. بالاخره پس ما یه عالم سنی پیدا کردیم که یک چیزی در این زمینه گفته، نهایتش البته نسبت به امام حسین خیلی با ادب و با احترام رفتار کرده و نسبت به شهادت ایشون هم ابراز تأسف کرد. خب حالا بیام سراغ منابع شیعی که این قسمت آخر عرایض من. فضائل عاشورا در منابع شیعی، سوالمون اینه که آیا واقعا یک شیعه هم هست که روایتی داریم شبیه همین حرفایی که از عالم سنی شنیدیم؟ باید عرض کنم بله. من اینجا دو تا روایت رو به عنوان نمونه خدمتتون میخونم. یکیش هر دوام از کتاب‌های مهمی است. یکیش قاضی نعمان مغربی، فقیه بزرگ اسماعیلی، شیعه اسماعیلی که توسط علمای امامی هم ایشون خیلی به اصطلاح قابل احترام. کتابی داره به نام دعائم الاسلام. ایشون از امام صادق نقل میکنه که کشتی نوح در روز عاشورا در جودی به ساحل رسید. پس نوح علیه السلام به همراهانش از انس و جن امر کرد که این روز را روزه بگیرند. لذا میگه که عاشورا روزی است که در آن آدم علیه السلام توبه کرده است. آن روز است که قائم ما اهل بیت قیام خواهد کرد. خب پس تو این روایت که البته سند نداره و مرسله هست، 3 فضیلت به عاشورا نسبت داده شده. اما روایت دوم که مهمترین روایت شیعی است که نسبت در این مورد، این روایت در کتاب تهذیب جناب شیخ الطائفه طوسی نقل شده. کثیرالنوا از امام باقر علیه السلام روایت میکنه که کشتی نوح در روز عاشورا در جودی به ساحل رسید. پس نوح به همراهانش از انس و جن امر کرد که این روز را روزه بگیرد. امام باقر علیه السلام افزود که آیا اهمیت به کثیرالنوا میگه آیا اهمیت این روز را میدونی؟ این روزی است که خداوند عزوجل توبه آدم و حوا را پذیرفت. این روزی است که خدا در آن روز دریا را برای بنی اسرائیل شکافت و فرعون و همراهیانش را غرق کرد. این روز روزی است که موسی علیه السلام بر فرعون غلبه کرد. این روزی است که ابراهیم علیه السلام در آن متولد شده است. این روزی است که خداوند توبه قوم یونس را پذیرفت. این روزی است که در آن عیسی ابن مریم متولد شده است. این روزی است که قائم آل محمد در آن قیام خواهد کرد. این روایت جناب شیخ طوسی. این حدیث بر فرض صحت سندش 7 فضیلت به روز عاشورا نسبت داده. 6 فضیلتش مربوط به پیغمبران گذشته است، یکیش هم مربوط به آخر الزمان. ظاهرا این روایت توسعه و تفسیر روایت دعائم الاسلام، اما مشکلش در سندش. کثیرالنوا راوی مباشر این روایت صریحا از جانب امام صادق مذمت شده. مذمتش هم در رجال کشی و کتابای دیگه روایی اومده و امام صادق صریحا از این براءت جسته. یعنی نمیشه به روایت اصلا اعتماد کرد. و چرا جناب شیخ الطائفه ما این روایت رو نقل کرد؟ اما ایشون تنها نیست. همین روایت رو عیناً سید ابن طاووس، جناب علی ابن موسی، عالم بزرگ قرن 7 در کتاب اقبال و اعمال خودش، اقبال که کتاب بسیار مشهور دعایی شیعه هست، با سند خودش از علی ابن فضال با اسنادش از امام باقر نقل کرد. این روایت این همه، فقط سندش فرق میکنه با روایت شیخ طوسی در تهذیب. نام کامل این راوی علی ابن حسن ابن علی فضال که اتفاقا آدم موثقی از اصحاب موثق، البته فتحی مذهب امام هادی و امام عسکری. اما این سندی که آقای سید ابن طاووس در اقبال داره، نه از ابن فضال تا امام باقر مشخصه راویا کی بودن، گفته با اسناد خودشون، با اسناد یعنی روایت سند دادن خودشون مشخص نیست. و سند خود سید ابن طاووس هم که مال قرن هفته تا ابن فضال که قرن دو اول سه هست، خب هیچ چهار قرن راوی میخواد، هفتش تا راوی میخواد. راوی ها کی بودن؟ کجا نوشته شده؟ بنابراین روایت از دید ما مرسله محسوب میشه تا زمانی که این روایت بتونه مشخص بشه و توثیق بشن، اصلا مجهولن و لذا روایت قابل استناد نیست. خب پس هیچ کدوم از دو روایتی که نقل کردیم سند درست حسابی نداره. حالا یه روایت سومی داریم درست خلاف اینا، جناب شیخ صدوق محدث بزرگ قرن چهارم در دو تا کتاب خودش، نه یکی، دو تا کتاب خودش یک روایت رو تکرار کرد، یکی در کتاب علل و شرایع، یکی هم در کتاب امالی، که امالی یعنی مجالسشه. اینجا عبارتی داره از جناب میثم تمار، صحابی ممتاز امیرالمومنین علیه السلام. جبله مکیه که راوی این روایت هست میگه شنیدم از میثم تمار که خدا رحمتش کنه فرمود والله این امت پسر پیغمبر خدا را، پیغمبر خود را در روز دهم محرم میکشند و دشمنان خدا این روز را روز برکت قرار میدهند. این کار شدنی است و در علم خدا پیش گرفته شده. من میدونم، میگه از کجا فهمیدم این رو؟ مولایم علی امیرالمومنین علیه السلام به من گفت. امیرالمومنین خبر داد که در این روز، یعنی روز عاشورا، همه چیز بر او، یعنی بر امام حسین خواهد گریست، از حیوانات وحشی بیابان ها تا ماهی های دریا ها و پرندگان هوا، خورشید، ماه، ستارگان، آسمان، زمین، مؤمنین انس و جن، همه فرشتگان سماوات و ارض، رضوان و مالک، خازن جهنم، حاملان عرش، آسمان اون روز خون و خاکستر میباره. بعد میثم تمار میگه خدا لعنت کنه بر قاتلان حسین، واجبه همچون لعنتی، اونچنان که لعنت بر مشرکین و لعنت بر یهود و نصارا و مجوس هم واجبه، توی روایت نوشته. بعد جبله میگه که میپرسه عجیبه، خب چطور میشه مردم یک روزی بیان، یعنی مسلمونا بیان امام حسین پسر پیغمبرشونو بکشن و هم روز برکت قرارش بدن؟ خیلی یه چیز عجیب غریبه. میثم تمار رضی الله عنه به قول اینجا خدا ازش راضی باشه تو روایت نوشته که از وقتی سوالو میشنوه گریش گرفت، گفت به دلیل احادیثی که جعل کردند و پنداشتن که خدا در این روز توبه آدم رو قبول کرده. بابا خدا که توبه آدم روز عاشورا قبول نکرده، خدا در ذی‌حجه توبه آدم رو قبول کرده. اینا گمان میکنن تو روایت ها درست کردن که خدا توبه داوود رو تو این روز عاشورا پذیرفته، در حالی که خدا توبه داوود رو تو ذی‌حجه پذیرفته، نه توی عاشورا و محرم. خیال میکنن که خدا این روزیه که یونس از شکم ماهی بیرون آورد، با اینکه خود یونس در ذی‌قعده از شکم ماهی در اومد، نه از در محرم و عاشورا. خیال میکنن که کشتی نوح بر ساحل جودی در روز عاشورا قرار گرفت، در حالی که به ساحل جودی رسیدن دقیقا روز 18 ذی‌حجه بوده، نه روز 10 محرم روز عاشورا. خیال میکنن که این روزی که خدا دریا رو برای موسی شکافت، با اینکه شکافته شدن دریا یا رود نیل در رو ربیع الاول بوده، نه در 10 محرم و ذی‌حجه. خب اگه روایت سندش صحیح باشه، یک فضیلتی برای جناب میثم تمار. البته یکی دو خط مثلا از حضرت علی نقل کرده، اما بقیه این متن روایت از هیچ امامی نقل نشده. اینها مطالبی است که از خود میثم تمار نقل شده و بعدم گفته که این پیشبینی کرده یه حدیث های دروغ درست میکنن و اینا جعلیه، اینا حقیقی نیست، و گفته قاتلان سیدالشهدا به این استناد به این روایات اومدن در اون روز خاص امام حسین رو شهید کردن. جناب فیض کاشانی در وافی این روایت خیلی پسندیده و این روایت رو به اون روایت کثیرالنوا مقابل هم قرار داده و از میثم تمار خیلی تعریف کرده، گفته از خواص و حواریون حضرت علی بوده و امیرالمؤمنین نحوه شهادت و زمان شهادتش هم به دست حجاج ابن یوسف ملعون بهش خبر میدن، اونم به دلیل محبتش به امیرالمؤمنین. میثم خرما فروش بوده و به درخت نخل، درخت خرما هم دارش میزنن به جرم محبت امیرالمؤمنین. به هر حال در جلالت قدر جناب قیصم طمار هیچ تردیدی نیست، اما سند روایت صدوق به چند دلیل ضعیفه و غیر قابل استناده که جبله مکی اصلا تو هیچ کتاب رجالی اسمش برده نشده. به علاوه عمر ابن سعد و حسین ابن احمد ابن ادریس توی در سند عمالی، تو اولی تو سند عمالی، دومش تو هر دو سند هست، اینا مجهول هستن. و خلاصه یک نقطه باقی میمونه و اون این که چطور شیخ طوسی و سید ابن طاووس که هر دوی که دو قرن بعد از شیخ صدوق اومدن این روایت رو خوندن، چطور اون اومدن مطلبی که ایشون گفته جعلی محسوب میشه تو کتاباشون نقل کردن؟ قاعدتا نباید، اگه دیده باشن که باید دیده باشن، در این صورت میشه گفت که این روایت رو به لحاظ سندی یا دلالتی هر کدوم تمام نمیدونستن. حالا نتیجه عرضم اینه، درباره هیچ کدوم از فضائل روز عاشورا، یعنی اون دو تا روایت اولی از کثیر النوا و روایت دعاوی و انکارش، یعنی روایت جبله مکیه از میثم طمار که مرتبط با عاشورای سال 60 که هر دوتاش به لحاظ سندی فاقد اعتباره، این فضائل مطلقاً در منابع شیعی اعتباری نداره. بنابراین اما اینکه در اهل سنت چگونه هست تحقیق دیگری میطلبه. بحثم به درازا کشید، به خاتمش رسید. مایلم اینجا یه نکته رو که به میزان فهم و شعور برخی از معاصرین ما درباره عاشورا هست اشاره بکنم. یکی از اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم آقای رضا استادی هستن. ایشون سه دوره، دو دوره نماینده مجلس خبرگان بودن، چندین سال مدیر حوزه علمیه قم بودن، الان عضو شورای فلواقع حوزه علمیه، شورای مدیریت حوزه، شورای عالی مدیریت حوزه علمیه قم هستن و به اصطلاح مقامات و خدمات دیگری و از اعضای شاخص جامعه مدرسین هستن. یه مقاله داره که اتفاقا در میان همسلکان ایشون مقاله خوبی هست به نام پیشینه عاشورا. تو اینجا یه عبارت داره، من اون عبارت رو میخونم. اون عبارت اینه، یک حدیث بسیار جالب، دوبارم به این حدیث بسیار جالب ایشون اشاره کرد. و اما روایتی که موجب شد این مقاله را تنظیم کنم، آقای استادی میگه و قبلا وعده نقل آن را دادم تو همین مقاله، در مجمع البحره از فخرالدین ترهی که متوفای 1085 باشه و مستدرک سفینه البحار از نمازی نقل شده و مستفاد از آن این است که یوم الله بودن عاشورا به خاطر واقع وقوع حادثه بسیار عظیم شهادت حضرت سید الشهدا علیه السلام در این روز است. این مطلب را خدای متعال به حضرت موسی فرموده است، این همون روایتی که تو بخش اول گفتم خواهد آمد، و بنابراین میتوان گفت که اگر روز عاشورا در میان یهود و دیگران و پس از آنها بودن احترامی داشته، به جهت این بوده که حضرت موسی علیه السلام آنان را به این کار امر کرده. یعنی مثلا اگه یوم کیپور اینا بزرگ می‌دارن، ربطش مال حضرت امام حسین و عاشوراست و امر او به خاطر این بوده که از راه وحی به عظمت این روز یعنی عاشورا پی برده بود. و البته این حدیث با وقوع حوادث مهم دیگر در این روز منافات ندارد. اینک متن روایت، ایشون متن عربی رو نقل کرده، من ترجمهش میکنم که راحت تر شما متوجه بشید. ترجمه روایت اینه: در حدیث مناجات موسی علیه السلام آمده است، موسی عرض میکنه خدایا چرا امت محمد صلوات الله علیه بر سایر امم برتری داده ای؟ خدای تعالی فرمود آنها را با 10 خصلت برتری دادم. موسی عرض کرد آن خصلت ها، اونها اینها چه خصلت هاییست که مسلمان ها عمل میکنن تا منم به بنی اسرائیل امر بکنم به اون خصائل عمل کنن که در چشم خدا به استرا متقرب بجوید. خداوند فرمود این 10 امر تو این اومده: نماز، زکات، روزه، حج، جهاد، جمعه، نماز جمعه، جماعت، نماز جماعت، قرآن، علم و عاشورا. این 10 تا امره که باعث فضیلت و برتری امت محمد صلوات الله علیه میشه، دهمیش عاشوراست. موسی عرض کرد خدایا عاشورا چیست؟ نمیدونست عاشورا، حالا چند هزار سال قبل از سال 61. خدا فرمود گریستن و خود را گریان نشان دادن بر سبت محمد صلوات الله علیه و آله و مرثیه و عزا بر مصیبت فرزند مصطفی. ای موسی، هیچ بنده ای از بندگان من در آن زمان که بگرید یا خود را گریان نشان دهد و بر فرزند مصطفی عزا بگیرد نیست مگر بهش بر او ثابت باشد. هیچ بنده ای که مالش را در محبت به سر دختر پیامبر یا به شکل طعام یا غیر از آن از درهم و دینار انفاق کند نیست مگر خدا در دار دنیا به ازای هر درهم 70 برابر به مالش برکت دهد و به بهشت پاداشش دهد و از گناهانش درگذرد. خدا میگه به عزت و جلالم قسم نیست مرد و زنی که از چشمانش در روز عاشورا و غیر آن یک قطره اشک ظاهرا در مصیبت سید الشهدا دیگه جاری شود مگر اینکه خداوند اجر 100 شهید برای او منظور کند. این پایان این روایت بسیار جالبی که ایشون نقل کرد. بعد یکی دو تا اشکالم در مورد روایتی که خود ایشون سعی کرده رفع بکنه. خب از این 10 تایی که ذکر کرده اینا از خصایص امت اسلام که نیست. خب یهودیان نماز دارن، زکات دارن، روزه دارن، زیارت دارن، و موارد دیگه، چطور میشه اینا رو بگیم فقط مال مسلمان و امت پیغمبره؟ یه جور توجیه کرده که گفته به کیفیتی که در اسلام هست اونا ندارن مثلا. حالا خیلی توجیهش موجه نیست. بعد در مورد علم هم که مورد نهم ظاهرن میگه منظور از علم مثلا علم پیغمبر و ائمه و حضرت فاطمه باشه که غیر طریق قرآن در اختیار اینا قرار گرفته. بعد خب حالا این روایتی به این عجیب و غریبی قاعدتا اولین سوال اینه که خب سندش چی؟ نه تو متن، تو حاشیه مقالش، پاورقی مقالش نوشته متاسفانه مرحوم تریحی مدرک و سند این حدیث را یاد نکرده است. من درس میکنم تریحی یاد نکرده چون سند نداشته، چون ساختگیه. مثل بسیاری از روایاتی که در فضیلت عزاداری عاشورا ساخته و پرداخته محبان غالی اهل بیته و صرفاً انعکاس ذهنیت سازندگانه، نه اینکه مربوط به ائمه علیهم السلام باشه. اینا قابل انتساب پیغمبران سلف مثل حضرت موسی یا پیغمبر اسلام یا ائمه خدا نیست. حالا عرض بنده اینه، اینکه چنین روایت فاقد سندی انگیزه نگارش مقاله تحقیقی عضو جامعه مدرسین حوزه علمی قم بشه، این میزان فهم و شعور روحانیون عصر ما در امور مذهبی است. یه مشت نمونه خرواره که امور مذهبی چه در گذشته چه در حال چه حال و وضعی داره. البته حساب سید الشهدا علیه السلام رو از ادبیات فربه قالیانه و ساختگی که متاسفانه بخش عظیمی از ادبیات عاشورایی ما رو تشکیل میده باید عالمانه جدا کرد. من یه نمونه هم عرض بکنم، در انتهای سخنم بحثم هم به درازا کشید اما اهمیتش تأمل میفرمایید. جناب ثقت الاسلام کلینی، محدث طراز اول ما، در کتاب مهم کافی یه باب داره فضیلت و زیارت امام حسین علیه السلام. این باب 11 تا روایت نقل کرده. هم روایت هایی که میشنویم همه جا هست در مورد گر که به اصطلاح ثواب های نجومی برای یک قطره اشک یا حتی خود را به گریه نشان دادن تباکی در اصطلاح مجالس حسین. من برای این که میرم این روایت ها چقدر اعتبار داره به کتاب مرآت العقول محمد باقر مجلسی، محدث بزرگ اصل صفوی، مراجعه کردم. ایشون خیلی در فلواقع تصحیح توثیق روایات سهل‌انگاره، یعنی معیارش خیلی ساده است، هیچ سختگیری نداره. جالبه که با معیارهای مجلسی هر 11 روایت بدون استثناء یا ضعیفه یا مجهول. یعنی یک روایت صحیح، یک روایت معتبر، یک روایت موثق در زیارت امام حسین علیه السلام تو کتاب مهم مثل کافی روایت نشد. بابش هم ذکر کردم، تو این باب رو من دارم ذکر میکنم. نتیجه‌م اینه که ادبیات عاشورای ما نیاز به یک جراحی بسیار سنگین داره. جراحی بسیار سنگین. بحثم را با تلاوت آیات زیبای انتهای سوره فجر پایان میبرم. یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الى ربک راضیتن مرضیه فدخلی فی عبادی و ادخلی جنتی. تو ای روح آرام یافته به سوی پروردگارت بازگرد، در حالی که هم تو از او خوشنودی هم او از تو خوشنود است. بس در سلک بندگانم درآی و در بهشتم وارد شو. حسین بن علی علیه السلام از جمله مصادیق اکمل این آیات فاخر است. السلام علیک یا ابا عبدالله. سلام بر حسین سرور آزادگان جهان، روزی که از مادر زاده شد، روزی که مظلومانه اما با عزت به شهادت رسید و روزی که سربلند محشور خواهد شد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. از صبر و تحمل شما تشکر میکنم.